بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 50، مورخ 23/11/85.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة كرم ونوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که شرط سوم از شرایط متعاقدین قصد است. توضیح دادیم که قصد دارای سه مرحله است. قصد بلفظ، اراده استعمالی و اراده جدی، و اضافه کردیم که اینجا اختلافی بین علما هست در تحریر محل بحث. برخی از علما شرط قصد رو که ذکر می کنن فرمایند بنابراین معامله مکره باطل است چون قصد ندارد. جمعی دیگر از محققین شرط اختیار رو که مطرح می کنن آنجا می فرمایند معامله مکره مؤثر نیست چون اختیار و تیب نفس نداره. عرض شد اینجا اولا باید ببینیم تفاوت بین این دو مبنا و ثمره عملی چیست. ثانیا حق در مسئله کدام است. عرض می کنیم اما تفاوت بین این دو مبنا این است که اگر گفتیم عقد مکره بلا قصد است، نتیجهش این است که در حقیقت هیچ عقدی محقق نشده است، مثل حاضل و مجنون است بنابراین اگر بعدن مکره تیب نفس پیدا کرد و این عقد رو اجازه داد مثمر ثمر نیست، فایده نداره، چون قصد نبوده عقدی محقق نشده که اجازه بعد تکمیل کنه عقد رو. لذا طبق این مبنا عقد مکره مثل عقد مجنون مطلقا بلا اثر است. اما اگر قائل شدیم توضیح میدیم قصد یعنی در حقیقت سالبه به انتفاع موضوع میشه، اینم میگیم ذیل بس انشاءالله روشن‌تر میشه. و اما اگر گفتیم مکره قصد داره الا اینکه این مکره تیب نفس نداره و رضایت به این قرار دادی که بسته است نداره، اگر پس از عقد قرار داد مکره محاسبه کرد مثلا دیدین عقد اجاره به نفع اوست، اجازه داد، این عقد اجاره صحیح هست مثل بیع فضولی. بنابراین اگر صرفاً مشکلی عقد مکره عدم تیب نفس باشه، تیب نفس و رضایت که بعدن به عقد ملحق بشود عقد کامل میشه و مؤثر خواهد. حالا الان توضیح میدیم و بعد این اتفاقا نکته ایست که عرض کردم چالش بین حقوق غرب و حقوق اسلامی همینه که بسیاری از حقوقدانان غربی میگن اصلا تفکیک بین این دو ممکن نیست. این توضیح میدیم و بله بحثشو خواهیم کرد. دقت کنید پس از این که ثمره بین این دو مبنا روشن شد باید بررسی کنیم حق در مقام با کدام مبناست، آیا مکره قصد نداره در انجام قرار داد یا تیب نفس نداره. قبل از این که این مطلب رو بررسی کنیم مقدمه‌ای باید ذکر بشه که در این مقدمه معنای اکراه رو بررسی کنیم و تفاوت بین اکراه با اجبار و اضطرار رو بدانیم. لذا عرض میکنیم اکراه رو میتوان چنین تعریف کرد. تو تک تک کلمات دقت کنید که مطلب دارد. اکراه یعنی وادار کردن غیر مشروع یک فردی برای ایجاد و انشاء یک عمل حقوقی که پشتوانه این الزام و وادار نمودن تهدید مکره هست برسندن آسیب یا زیان بر مکره یا بستگانه. پس اکراه معناش اینه که کسی کسی رو وادار میکنه به این که یک عمل حقوقی انجام بده، پشتوانه این وادار نمودنم تهدید به این است اگر این کار رو نکنی یا آسیب یا زیان بهت وارد میکنم، اگر منزلت رو به من اجاره ندهی من آسیب یا زیان بهت وارد میکنم. مکره این تهدید رو اعمال میکنه و این تهدید سبب میشه مکره این عمل حقوقی رو انجام بده. حالا توضیحات رو دقت کنیم. الان بله الان اشاره میکن. از این تعریف چهار نکته استفاده میشه. نکته اول، اگر الزام و وادار نمودن به یک عمل حقوقی مشروع باشه، اکراه اصطلاحی بر او صدق نمی کنه و آثار اکراه رو نداره. مثلا حاکم شرع محتکر رو وادار می کند به فروش جنس احتکار شده، اینم یه وادار کردن، دنبالش هم تهدیده، میگه تعذیرت میکنم اگه جنس رو نفروشی، وادار میکنه به فروش جنس، طرف هم جنس رو میفروشه رضایت هم نداره. اما این اکراهی که این آثار برش باره که معامله صحیح نیست و چنین و حدیث رب رفع مستکره و علی شاملش بشود نخواهد بود، چون اکراه اکراه مشروع. یا مثلا وادار کردن حاکم شهر زوج رو بر طلاق زوجه در موارد خاصی، اینجا چون وادار کردن و الزام مشروع است اکراه اصطلاحی برش صدق نمی کن. آثاری که در فقه برای اکراه می شمارن اینجا جاری نیست. برخی از فقها از این اکراه تعبیر می کنن به اکراه به حق، میگن اکراه دو قسم داریم، اکراه به حق، اکراه به ناحق. اکراه به حق اگر باشد رواست، اشکالی نداره. اکراه به ناحق است که اون وقت عمل مؤثر نیست و ایجاد پیمان و عقد و قراردادش فایده نداره. مثلا عبارت جواهر جلد 32 کتاب و طلاق صفحه 12 رو ببینید، از این الزامات حاکم شر صاحب جواهر به اکراه به حق تعبیر میکنه. حدائق رو جزء 18 صفحه 376 ببینید، در بحث بیع صاحب جواهر میگه ان الحکم به بطلان بیع المکره مخصوص به ما اذا کان الاکراه به غیر حقه. این که میگیم بیع اکراهی باطله، مقصود اکراه به غیر حقه، همون اکراه نامشروع که ما اشاره کردیم، الزام نامشروع. فلو کان به حق کان صحیحا لا یضره الاکراه، اگر اکراه وادار کردن به حق باشه بیع صحیحه، عقد صحیحه، اکراه هم ضرر نداره. بعدم مواردی رو اشاره میکنه از جمله اکراه الزام حاکم شر محتکر رو به بیع اموالش مثلا. این یک نکته. پس این اکراه وادار کردن باید وادار کردن غیر مشروع باشه تا این آثار اکراه رو داشته باشه، مثلا معامله باطل باشه یا غیر مؤثر باشه. نکته دوم این است که در حقیقت اکراه وجود تهدید لازمه، یا اگر صریحاً مکره تهدید نمی کنه، مکره می داند پشتوانه این الزام مکره یه تهدید درش نهفته است، سابقه این فرد رو داره، میدونه که بالاخره اگر ده ها مورد اتفاق افتاده، گفته این جنس رو به من بفروشید، منزل رو اجاره بدید، چیکار کنید، وقتی انجام ندادن دوچار آسیب شدن بالاخره. میدانه الانم یا آقا تقاضا میکنه یا الزام میکنه باید این کار رو بکنی، نمیگه تهدید، روشن مکره میدانه که بالاخره یه تهدیدی درش نهفته است. خب اینجا بالاخره اگر معامله انجام شد پیش حاکم شهر میتونه ادعای اکراه بکنه. دقت کنید، تهدید هم تارتن تهدید به آسیب رسوندن است و این آسیب ممکنه اخلاقی باشه، مثل افشای اسرار خانوادگی. آقا عکس‌های عروسی یک خانواده رو به دست آورده، چیزی که امروز خیلی شایع شده تو جامعه بالاخره، و تهدید میکنه، میگه اگر فلان ماشین تو به من نفروشی، اگر فلان کار رو انجام ندی، اگه منزل تو به مای 1000 تومن به من اجاره ندی، آلبوم خانوادگیتونه منتشر میکنن مثلا. این شیه تهدید، تهدید به آسیب رسوندن. آسیب ممکنه آسیب اخلاقی باشه، مثل افشای اسرار خانوادگی، یا تهمت زدن. فردیست که اختیار زبانش نداره، تو جامعه از این کارا میکنه و مکره میدانه که این آقا تهدید کرده، گفته یه تهمتی بهت میزنم بالاخره و میترسه از این که تهمتی بهش بزنه، به خاطر این ترسش میاد معامله انجام میده، اکراه برش صدق میکنه. آسیب تارتن بدنیست مثل تهدید به ضرب و جرح و قتل و تبعید و امثال اینها، و یا این تهدید زیان مالی است مثل سرقت، شکستن، آتش زدن اموال و امثال اینها. میگه اگر منزل تو من اجاره ندی، شیشه های ماشین تو میشکنم، ماشین تو آتش میزنم، منزل تو آتش میزنم، امثال اینها. اینم نکته دوم. پس پشتوانه این الزام باید تهدید، یا حالا تهدید سریع، یا این که مکره مطمئنه که این الزامش به دنبالش یه تهدید است، حالا تهدید به آسیب یا تهدید به زیان. نکته سوم خب این بحثیست، ایره در بقم آیون مطرح میکنن، مرحوم شهید ثانی تو مسالک دارن، مرحوم صاحب جواهر تو کتاب و طلاق دارن. آیا تهدید در حقوق امروز هم این بحث مطرح هستش؟ آیا تهدید در مواردی که متعلق حق طرفه صدق میکنه یا نه؟ نه صدق نمیکنه، اینجا تهدید نیست. طرف حقی از شما مطالبه داره، طرف شکایتی از شما کرده، در اون شکایت اون آقا محق شناخته شده، بعد به طرف مقابل میگه اگه منزلتو به من نفروشی من میرم اون شکایتمو اجرا میکنم، به جریان میگذارم، اون حقمو مطالبه میکنم. نه، اینجور موارد تهدید صدق نمیکنه، اکراه صدق نمیکنه. حالا رضا خدشه‌دار بشود، اما رضا به چه جهت خدشه‌دار میشود؟ به حق خدشه‌دار میشه یا به ناحق؟ یعنی او در حقیقت مطالبه میکند عمل خودش رو. حالا در ذیل اکراه که توضیح میدیم، این انقل تو بگید، بگید چطور در اینجا رضا خدشه‌دار میده میشه تا ببینیم نه چنین نیست. بله، عیبی نداره، لازم نیست متعاقده این فرد ثالث هم تهدید کنه، اکراه برش صدق میکنه. خب اینم بحثیست، باز آیون دارن در باب قتل استثناء میکنن. حالا اینجا ببینید، الان که ما بخوایم بگیم فی الجمله، بخوایم ماهیت اکراه رو ذکر کنیم، فرقش بین اصرار و بین اجبار، تا بعد ببینیم در اکراه تیب نفس هست یا نه. خصوصیات و جزئیات اکراه در لابلای و فقه مطرحه، همین بحث هم در حقوق غرب مطرحه، باز بحثی که شما مطرح میکنید، هم در حقوق اسلامی مطرحه. آیا اگر آمد دیگران رو اکراه کرد، آیا این مکره، آیا مکره میتواند به اکراه و وقعی بگذاره؟ آمده همسایش رو از کنم تهدید میکنه، میگه اگر تو فلان جنس رو به من نفروشی من فلان آسیب رو به همسایت میرسونم مثلا، آیا اینم از کنم اکراه برش صدق میکنه یا نه؟ بعضی از آقایون استثناء میکنن، در قتل میگن بله اکراه صدق میکنه، بعضی از آقایون صداقت مستمره رو ذکر میکنن. در حقوق غرب هم بین حقوق آلمان و فرانسه تفاوته، در حقوق فرانسه قید بستگان نداره، قید بستگان داره، در حقوق آلمان قید بستگان نداره. اگر فرد آخری یه نوع رابطه هم باش داشته باشه بیاد او هم اکراه کنه، مثلا رابطه صداقت و دوستی فی الجمله داشته باشه، اکراه برش صدق میکنه. این تفاوت‌ها تو فقه ما آمده، حالا بررسی ریزه به ریزش اینجا نمیخوایم، فقط میخوایم تفاوت بین این موارد روشن بشود. اگر هم خواستید به دقت کتب رو مراجعه کنید، معمولا بحث اکراه رو فقهای ما تو کتاب طلاق ذکر میکنن، صاحب جواهر جلد 32، سایر فقها معمولا بحث اکراه، چون کتاب طلاق خیلی بالاخره این بحث درش نمود داشته از افراد رو به خاطر انگیزه های مکره به طلاق میکردن، اونجا بحث اکراه و خصوصیات ذکر میشه. کتاب های مختلف رو ببینید و بحث رو بررسیش کنید. خب حالا همینجا اگه بحث قتل باشه چرا توضیح میدن؟ اگه بستگان باشه چرا توضیح میدن اکراه برش صدق میکنن؟ زوج باشه، زوجه باشه، اولاد باشه، آبا باشه، وقت استدلال میکنن، حرفایی دارن که ببینید دیگه اونجا. حالا اگر صداقت مستمری باشه که موجب التیام نفس طرف یا موجب عدم استراحت نفس طرف بشه، چرا عرف این اکراه ندانه؟ مثلا دو تا رفیق بسیار صمیمی هستن، این در حقیقت میبیند که ضرر به اون فرد ضرر به خودش هست، اگر همچه عرف اینجوری ببیند اکراه رو. چون در بحث اکراه هم حالا ما در توضیحش دلیل شرعی که نداریم، که صاحب جواهر رو ببینید میگه الامر موکول الی العرف، البته نمیشه تو کتابای فقهی یا تو مبانی حقوقی باید رو کامل ساختار بندیش کرد. مثلا همین تعریفی که ما ذکر کردیم با تعریفی که بعضی از حقوقدانا ذکر میکنن مقایسه کنید، تفاوت‌هایی داره. بالاخره اگر اینجوری باشه عرف رو اکراه ببینه چه اشکالی داره؟
مشروع نمیشه ببینیم شخص مکره حالت در خود
نمیشه نه او رو آخه دو تا مطلبه، دو تا مرتبه اونجا تارتن حاکم شهر او رو الزام میکند به بیع. اگر او این کار رو نکرد بعد حاکم شهر من قبل او میفروشد. این دو تا مورده، اونجا که حاکم شهر من قبل او میفروشد حاکم شهر ولایت پیدا میکنه، اما آنجا که الزام میکنه فقط الزام حاکم شهر از طرف داره میفروشه، در حقیقت طرف داره مال خودش میفروشه، اما این فروشش به خاطر الزام حاکم شهر مثلا. حالا برسیم، او هنوز که چیزی نگفتیم، صبر کنیم برسیم ببینیم همین چیز واقعا قصد و ساقط میکنه، مثل اجبار میمونه که توضیح میدیم. اگه قصد و ساقط کنه تا بعد، حالا کم کم حالا میرسیم. نکته سوم، در اکراه وجود مکره شرط است. بنابراین اگر ضرورت‌های اجتماعی یا اخلاقی یا فشارهای اقتصادی شخص رو قهرن وادار کرد که یه پیمانی ببنده، یه عقدی رو واقع کنه، در این عقد و پیمان اکراه صدق نمی کنه. مثلا آقای زید بچه‌شو میخواد داماد کنه، هزینه و مخارج ازدواج فرزندشو نداره، این مشکله اجتماعی اقتصادی او رو وادار میکنه ماشینشو بفروشه، هزینه ازدواج فرزندشو تأمین کنه. این رو نمیگن اکراه. یا مثلا قسط بانک تأخیر افتاده، اقساطش تأخیر افتاده، بانک مطالبه پولش میکنه، این آقا میره یخچال منزلشو میفروشه تا قسط بانک رو بده. این الزام و فشار اقتصادی که شخص رو وادار کرده است بر انشاء این عقد و پیمان در فقه اصطلاحاً به او اضطرار گفته می شود. بنابراین اکراه انجام عمل است برای مسون ماندن از تهدید، ولی اضطرار انجام عمل است برای وصول به عوض حتما و الزاما. نکته چهارم، از تعریف فرق بین اکراه و اجبار استفاده می شود. دقت کنید، ولو در بسیاری از موارد در فقه و حقوق به جای اکراه اجبارم به کار میره، ولیکن فرق بین اکراه و اجبار این است که در اکراه خود فرد عمل رو انجام میدهد برای دفع ضرر و فرار از آسیب و زیان، اما اجبار این است که انسان عمل رو با قصد و اراده خودش انجام ندهد. مثلا دست او رو بگیرن و به زور و بدون اراده او اقراری به خط او مکتوب کنه، یا زید رو دچار خواب مصنوعی کنن، مثلا هیپنوتیزم مثلا، و در این حال کلماتی به او تلقین کنم و فرد اون کلمات رو بگویم، یا در حال مستی کامل اقرار کتبی یا شفاهی یا انشاء عقدی رو از او بخواهم. حالا این اون کسی که میاد او رو وادار میکنه به این کار، میگه همون تلقین، یعنی اون فشاره در حقیقت، او رو میگیم اجبار. خب آدمی که حالا بالاخره هر جور ببینید اراده نداره، فشار معناش این نیست که حالا حتما بزنه تو سرش اونجا بگه این کار رو بکن. این آدم رو بنشونه آدمی که اراده ای نداره، بگه آقا بیا این مطلب رو بنویس، در حالی که اراده نداره، قصد نداره، گزینه نداره، هوش نداره. اینه معنیش. دقت کنید، اگر تو خواب خودش کاری بکنه نه، اما اگه فردی او رو الزام کنه، اگه فردی در اجبار شخصی مجبر وجود داره، اما در خواب بیاد خواب میبینه یک کلمه بگوید، اینجا اجباره، من الغیر نیست دیگه، اجبار معنا نداره، ولو اونم فایده نداره چون قصد نداره، اما اجبار برش صدق نمی کنه. شب پنجشنبه یکی از فضلای حجازی منزل ما بود، 8.5 سال در عربستان زندان بوده ایشون، تعریف کرد گفت اولی که ما رو زندان بردن 10 شبانه روز ما رو ایستاده، 2 نفر رو سرمون، گفتم فقط باید بیستیم یک لحظه در این 10 شبانه روز، این که ما بنشینیم نه، فقط باید بیستیم، فقط اوقات نماز اجازه میدادن نماز بخونیم، میگفت الله اکبر میگفتیم، به سجود میرفتیم، خوابمون خوابمون میبرد، کابل رو میگرفتن، چنون میزدن ما رو که تمام بدنش بنده خدا آثار شکنجه و اینا. میگفت اون روزای آخر به حدی شده بودیم که هیچی نمیفهمیدیم دیگه، هیچی نمیفهمیدیم، یعنی گاهی انسان به این حالت میرسه. میگفت بعد که اون اقرارها رو آوردن جلو من گذاشتن، من تعجب کردم که یالالعجب، من یه حرفا رو نوشتم به خط خودم، یعنی به حالتی میگفت ما رو رسوندن که بالاخره هیچ نه قصد و نه اراده و نه اختیار و نه هیچی ورقه رو گذاشت، هر چونو میگفتن منم مینوشتم دیگه. گاهی این حالتها بالاخره حتی با شکنجه برای افراد این حالتها به وجود میاد. لذا اون روایت حضرت امیر رو که با خلیفه دوم برخورد کردن و اون دقتها رو گفتن، اون زن رو گفت اقرار کرده، فهمدن اقرار با زقت و فشار و حرفا بود، این اقرار معتبر نیست، اینم که تو قانون اساسی آمده است و نکته درستی هم است که اون گونه اقرارها خیلی فایده ای نداره، بالاخره گاهی شکنجه افراد رو به یه جایی میرسونه، گاهی مجبور میشن با قصد، یعنی گاهی مکره میشن به خاطر شکنجه، حالا بعد توضیح میدیم فرق بین اکراه و این موارد همینه. گاهی واقعا دخترش میارن جلوش به یک حالتی ساواک داشت این مسائل رو دیگه، او بالاخره به خاطر که تعرض به این دختر نشه مکره هست که مطلبی رو بگوید، تارتا اینجوری تارتا نه، شکنجه او رو به یک حالتی میاندازد که بالاخره دیگه قصد نداره، اراده نداره، این رو میگیم اجبار. حالا دقت کنید با این مقدمه معنای اکراه، اضطرار و اجبار فی الجمله روشن شده است. بعد از این مقدمه رو بررسی کنیم ببینیم بالاخره اون چه در معاملات مکره مفقود است آیا قصد است یا طیب نفس است، که انشاءالله اگر حیات و عمری باشه روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.